بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قانونگذاران آمریکایی قرار است امروز طرح تحریم های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی را بررسی کنند. کاخ سفید واشنگتن میگوید گزینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دستور کار قرار ندارد. وزیر خارجه پاکستان با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و برخی قانونگذاران آمریکایی دیدار می کنند. ساعت 13 ظهر شما بخیر. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 6 اکتبر سال 2009 میلادی است. همراه ما باشید. خبرها، برنامه گفتگوی ویژه و همچنین گزارش ویژه را در این مجله خواهید شنید. نخست خبرها. قانونگذاران آمریکایی قرار است امروز سه‌شنبه در واشنگتن جلسه برای بررسی تحریم‌های شدیدتر و هدفمندتر ایران در صورت امتناع جمهوری اسلامی از تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم تهران بررسی کند. سناتور دموکرات کریستوفر داد، رئیس کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا، در بیانیه ای اعلام کرد قصد دارد طرحی را ارائه کند که به باراک اوباما اجازه می‌دهد در صورت سرپیچی جمهوری اسلامی از تعلیق روند غنی‌سازی اورانیومش تحریم‌های سخت‌تر و هدفمندتری را بر ایران اعمال کند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن می‌گوید گزینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دستور کار نیست و باراک اوباما در استراتژی خود این موضوع را بررسی نمی‌کند. رابرت گیبز روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که کنار کشیدن از جنگ افغانستان گزینه ای مناسب نیست. رئیس جمهوری آمریکا از رهبران هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا دعوت کرده است تا امروز در کاخ سفید گرد آیند و درباره جنگ افغانستان تبادل نظر کنند. رئیس جمهوری آمریکا هم اکنون زیر فشارهای شدیدی است تا از میان دو گزینه اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان یا تغییر استراتژی جنگ یکی را انتخاب کند. جنگ با نیروهای القاعده و طالبان که در سال 2001 میلادی در افغانستان آغاز شد، هم اکنون وارد نهمین سال خود شده است. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی قرار است امروز در واشنگتن با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، و برخی قانونگذاران آمریکایی دیدار و درباره راه‌های بهبود روابط و همچنین همکاری‌های دو جانبه گفتگو کنند. پیش بینی می‌شود محور اصلی این گفتگوها لایحه حمایت مالی آمریکا از پاکستان باشد که هفته گذشته در کنگره آمریکا به تصویب رسید. بر پایه این لایحه آمریکا کمک غیر نظامی خود به اسلام آباد را 3 برابر می‌کند و برای پنج سال آینده سالانه 1.5 میلیارد دلار به پاکستان می‌پردازد. هرچند این لایحه در کنگره تصویب شده، اما هنوز به امضای باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نرسیده است. مسئولان آمریکایی می‌گویند بر سر نحوه استفاده از این بودجه و مطمئن شدن از اینکه صرف فساد مالی و اداری در پاکستان نمی‌شود، همچنان پرسش‌های بنیادی وجود دارد. کره شمالی میگوید به شرطی حاضر است به مذاکرات 6 جانبه خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره بازگردد که مذاکرات جداگانه پیونگیانگ با آمریکا پیشرفت داشته باشد. خبرگزاری رسمی کره شمالی مینویسد این تصمیم را کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، در زمان دیدار نخست وزیر چین از کره شمالی اعلام کرده است. و اما این روزها در شهرهای اروپا نمایشنامه‌ای به زبان فارسی بر صحنه است که عنوان آن یک زن تنهاست. این اثر نمایشی را سودابه فرخ‌نیا، هنرمند سرشناس تئاتر، از یکی از کارهای داریوفو، نمایشنامه‌نویس ایتالیایی اقتباس کرده و خود نیز بازیگر و کارگردان آن است. به صحنه آمدن نمایشنامه یک زن تنها در شهرهای اروپا انگیزه‌ای به دست رادیو فردا داده است تا گزارش ویژه این بار خود را به زندگی هنری سودابه فرخ‌نیا اختصاص دهد.
که بیرون نرفتم. آخه وقتی که در از پشت رو من قفل کردی، من چطوری میتونم در برم؟
عجب شوهری دارم عزیزم.
نه،
با کسی حرف نمیزدم.
نه، هیچ که خونه نیست. هر از گاهی به خودم میگم عزیزم.
نه، هیچ که خونه نیست گفتم.
چرا؟
برادرت هست، اما اون توتا خودشه. بچه خوابه. غذاشم دادم.
آره، رو لگنم نشوندمش.
سودابه فرخ‌نیا پیش از وقوع انقلاب در ایران در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رشته تئاتر را پشت سر گذاشت و پس از انقلاب راه تبعید و مهاجرت ناخواسته را در پیش گرفت و ابتدا در فرانسه به تحصیل در رشته زیبایی شناسی و تکنیک تئاتر تا درجه فوق لیسانس پرداخت و سپس به انگلستان آمد و به بازی در تئاتر، سینما، سریال‌های تلویزیونی و نمایشنامه‌های رادیویی پرداخت. سودابه فرخ‌نیا که برای چند اجرای نمایشنامه تازه خود با نام یک زن تنها گزارش به آلمان افتاد، در گفتگویی با رادیو فردا از کارهای هنری خود در این 30 سال اخیر و همچنین تجربیات و اندوخته‌هایش بیشتر گفته است.
من هم درس خوندم، فوق لیسانس هم رو در زیبایی شناسی و تکنیک تئاتر از دانشگاه فرانسه گرفتم، هم کارهای مختلف زیادی کردم برای اینکه زندگیم بگذره، خیلی تجربه کردم مثل همه هنرپیشه‌های دنیا که همه کار میکنن، 2 زبان یاد گرفتم، خیلی تو این فرهنگ‌های مختلفی که بودم ادغام شدم. دوره‌ای که فرانسه بودم کار تئاتر نتونستم زیاد بکنم، ولی در انگلیس من کار تئاتر زیاد کردم و با تئاتر انگلیس و تلویزیون و فیلم همکاری زیاد داشتم.
یعنی مقصود هم در تئاترهای انگلیسی بازی کردین و هم در سریال‌های تلویزیونی و همینطور در فیلم‌هایی که سینمایی بود، بله؟
بله، من در 2 فیلم سینمایی بازی کردم، در تلویزیون در چندین سریال های مختلف به عنوان هنرپیشه مهمان، نه به عنوان کسایی که دائم کار میکنه، بازی کردم که چند تاشونم خیلی معروف هستند، مثلا دینجر فیلد، مثل The Bill، مثل کوانا کیوسی. اینا چیزایی بودن که خیلی معروف بودن. همراه هنرپیشه های انگلیسی که صاحب نام بودن برای من تجربه های فوق العاده بود. به اضافه اینکه توی کارنامه کاری من اینها اسمهایی هستن که جلب توجه میکنن، این سریال ها. و گفتم 2 فیلم بازی کردم، نمایش بیشتر کار کردم، تور رفتم زیاد. این نمایش ها چند تاش به زبان فارسی بوده، ولی خب بقیهش به زبان انگلیسی بوده و با گروه های انگلیسی بوده که داستان های مختلفی داشته، متفاوتی داشته، و من تونستم در بعضی هاشون نقش های اصلی رو بازی کنم.
سودابه فرخ‌نیا، چهره سرشناس تئاتر ایران در انگلستان، با اشاره به اجرای نمایشنامه‌های رادیویی از آثار نمایشی هم که به زبان فارسی بازی کرده میگوید.
ببینید، من سوای این کارا یه سری هم کار رادیویی کردم، یعنی خودم کارگردانی کردم کار رادیویی رو، خودم هم صدا سازی کردم، به که چند نفر دیگه هم برای صداها کمک گرفتیم. مثلا تو نمایش‌های رادیویی یکیش هستش، او فقط جو می‌خواست، آقای ستار لقایی این رو نوشته بود، ما این رو اجراش کردیم. بر اساس همین این یک تئاتر صحنه‌ای هم نوشتیم که اون رو هم باز اجرا کردیم به کمک خود آقای ستار لقایی، آقای قاضی و 2-3 نفر دیگه که بودم. من کارگردانی کردم، بازی هم کردم، تورم رفتیم باهاش. در نمایشنامه های آقای ایرج جنتی عطایی وقتی که من به انگلیس رسیدم بیشتر با ایشون همکاری داشتم. اولین نمایش کار کردیم پرومته در اوین بود به زبان فارسی در یکی از سالن های شناخته شده اوانگارد لندن به اسم رویال کورت، در اونجا این رو اجرا کردیم به زبان فارسی که همین 1 سال بعدش ایرج ترجمه‌اش کرد به زبان انگلیسی با یک مجموعه هنرپیشه‌های انگلیسی و کارگردانی انگلیسی. مصاحبه کردن با من و من رو برای نقش اصلی زن دوباره انتخاب کردن، اون رو به زبان انگلیسی اجرا کردیم. از نمایش‌هایی که یادم میاد، رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر که باز ایرج جنتی عطایی نوشته بودش که خانم سوسن فرخ‌نیا خواهر من و آقای بهروز وثوقی، میرعلی حسینی، همه با ما همکاری کردن از اقصی نقاط دنیا. اینم کار موفقی بودش، زبان بسیار خوبی استفاده کرده بود ایرج در این نمایش، نمایشنامه خوبی بودش، کار خیلی موفقه. من برای تور دیگه نرفتم، ولی اجرای لندن اجرای خیلی خوبی بود. یه کار دیگه کردیم که باز آقای جنتی نوشتن، ولی به زبان فارسی نه، به زبان انگلیسی بود، به اسم I miss my war یا آه جنگ من آه. این رو با 3 تا هنرپیشه بسیار معروف انگلیسی ما کار کردیم در سالن آلمیدا و چند تا سالن خیلی معروف دیگه دوباره رفتیم این برانور. این رو هم باز چون نویسندش نویسنده ایرانی هستش مطرحش میکنم که خیلی خوب بود. یکی دیگه کار کردم که کارگردانی کردم که خواهرم سوسن بازی میکرد، به فستیوال کلن آوردیمش. بقیش دیگه انگلیسی بود، فارسی الان یادم دیگه نمیاد دیگه فارسی چه کار کردم.
سودابه فرخنیا همچنین میگوید همراه با خواهر هنرمندش سوسن فرخنیا چندی هم به کار تدریس و برپایی کارگاه‌های نمایش سرگرم بوده که این کار البته چندان نپایید.
باز به همراه خواهرم سوسن با هم تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم. متاسفانه وقتی که شروع کردیم بعد از 3 ماه که کار کردیم و جا گرفتیم و اومده بودن کسایی که نام‌نویسی و ما کلاس‌ها رو شروع کرده بودیم، هر کدوم از ما یه بخشی رو تدریس می‌کردیم، قرارداد کاری خوب بهم خورد برای تئاتر و تور، مجبور بودم برم. وقتی به او پیشنهاد کردم که من میرم اما تو ادامه بده تا من تمام بشه کارم برمیگردم، اون گفت من دست تنها نمیتونم ادامهش بدم، باید با هم این کارو بکنم. اون نشد. یه دفعه دیگه هم باز دوباره سالهای اخیر قبل از بیماری های من بود ما دوباره شروع کردیم. این هدف رو داشتیم که کلاس بذاریم، ولی خب یه مقدار بیماری های من باعث شد که من یه خورده کنار بکشم اینا.
آیا همکاری دارین با این گروه تئاتر سان در لندن که خواهر شما سرپرستی این گروه رو به عهده داره؟
گروه سام اصلا با همکاری هر دوی ما شروع شد. قبل از گروه سام یک شبهایی رو برای هنرمندان خواهرم و من با هم دیگه ترتیب میدادیم، دوستانه بزنیم، برقصیم، بخونیم، میکروفون هستش، هر کی هر چی فکر میکنه بره انجام بده، گپ بزنیم، حرف بزنیم، با امید اینکه یه سری ایده های جدید، یه سری تمایل به کار کردن، عشق به کار کردن دوباره زنده بشه توی هنرمندا، چه از موزیسین ها، چه از تئاتریا، فیلمیا، هر چی. تا چند سال ما این رو ادامه دادیم با هم دیگه. بعد محل سام وقتی که مطرح شدش این ساخته شد و بعد تصمیم گرفتیم که اون شبها رو هم بیاریم توی سام. اصلا ساختن سام با هم دیگه بودیم ما. تا یه مدتی هم من جلو رفتم اما بعد از اون باز دوباره یه سری بیماری بود، یه سری هم راجبی یه چیزای تفاهم دیگه نداشتیم، ولی خب بیشتر بیماری من باعث شد که من بکشم کنار و دیگه همکاری نکنم. ولی اصل قضیه سام با همکاری هر دوی ما دوباره شروع شده، ولی من دیگه از اون سال کاری نکردم حقیقتش برای سام.
به این ترتیب تازه ترین کار شما همین زنی تنهاست که الان در حال نمایش هستین، بله؟
درست. سلام. آهای، با شما؟ چند وقت اومدین توی خونه؟ من فکر میکردم که آپارتمان هنوز خالیه، حتی متوجه نشدم که شما به این آپارتمان اسباب کشی کردین. خیلی خوشحالم که صدامو نشنیدی. خب معلومه، رادیو رو همین الان خاموشش میکنم. این رادیو صداش باید تا آخرین درجه بلند باشه، وگرنه من خفه میشم. آشپزخونم همینجور، کاست تو آشپزخونه روشنه، دیگه اتاق خواب دیگه نه، اونجا تلویزیون روشنه، همیشه روشنه، صداشم تا آخرین درجه بلند میشه. من البته در عرض این سالایم که بیمار بودم چندی بار روی صحنه رفتم، اون تو به زبان انگلیسی رفتم کار کردم، کار روزهای خوش بکت رو کردم در سالن‌های حرفه‌ای، یه اقتباسی کردیم از آوای و بوی چخوف، این کار رو کردم که اینا رو هی اجرا کردم دیگه، دوباره و دوباره اجراشون کردم.
شما خانم سودابه فرخ‌نیا در طول صحبتتون چندی بار از بیماریتون صحبت کردین، آیا این بیماری رفع شده یا نه هنوز با شما هست؟
فعلا که خوب. والا کسی که سرطان میگیره روز به روز زندگی میکنه، حقیقتش بخوام بعد از اینم که حالش خوب میشه. من شانس این رو داشتم که با درمانهایی که در موردم کردن البته فعلا درمان شدم، اما همیشه ریسک این هست که اینا برگرده، به همین دلیلم گفتم آدم روز به روز زندگی میکنه، ولی حالا تو برنگشته فعلا یه سری کار میشه کرد.
ولی ظاهر شما اصلا نشون نمیده که شما بیماری داشته باشین و خیلی سرحال و سرخوش و مثل همیشه که من شما رو میشناسم اهل بگو بخند و اطلاعم نشه از این بیماری شما. پرسش بعدی من این هستش که شما همچنان در نظر در همین تئاتر اهم از فارسی و انگلیسی فعال باشین، بله؟
بله، دوست دارم که بتونم این شانسو برای خودم نگه دارم، بتونم برم کار تئاترمو انجام بدم، کار فیلمی اگر کانترکتی به این بخوره انجام بدم. اصولا کار هنرپیشه که کار بسیار بدون تأمینی است. این امنیت رو اگه یک جوری ماها هنرپیشه‌ها میتونستیم، مخصوصا توی خارج از کشور، تو کشورهای دیگه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم، این مسئله بسیار بزرگی.
سودابه فرخ‌نیا عضو سندیکای بازیگران و هنرپیشگان سینما و تئاتر در انگلستان است و در پایان این گزارش ویژه از آرزوهایش میگوید.
دلم میخواد که ببینم روزی رو که مردم به سالن‌های تئاتر به راحتی بیان و زیاد بیان. ما وقتی میریم روی صحنه این نفس تماشاچی رو بتونیم واقعا حس بکنیم. این آرزوی منه. حالا این با کدوم تئاتر اتفاق بیفته ما به هر چی دست میزنیم. من معمولا کار تراژدی میکنم، اما در انگلیس چندین کار کمدی کردم به زبان انگلیسی، کارای فارس کردم و این اولین کاری است که من دارم به کمدی به زبان فارسی دارم انجام میدم، به امید اینکه تماشاچی بیاد. یعنی کمدی که به هر حال باز مفاهیم بسیار ارزشمندی توش هستش.
به هر حال بزرگترین آرزوی شما چه هستش خانم سودابه فرخ‌نیا که اون رو به صحنه بیارین، یا چه اثری رو دوست دارین روش کار کنین و اون رو اونطور که میخواین به صحنه بیارین و خودتون کارگردانی و بازی کنین؟
نمیدونم، نه هیچ وقت فکر نکردم. همیشه فکر کردم شاید باید یه روزی خودم بنویسم همه اون چیزی رو که تو ذهنم هست بتونم بیارم و بتونم کار بکنم، که هم خودم بازی کنم، هم خودم کارگردانی کنم، هم خودم بنویسم. نمیدونم اصلا اینو عملی میشه یا نه.
بازگشت به وطن چی؟
بیشتر کابوس داشتم راجع به بازگشت به وطن تا رویا. به هر حال فکر میکنم آرزوی همه ما هست که یک روزی بتونیم دوباره برگردیم به وطنمون. من خیلی بهم سخت گذشته وقتی که وطنم رو ترک کردم و نتونستم برگردم.
گزارش ویژه هفته باز پخش اون به زندگی هنری سودابه فرخ‌نیا اختصاص داشت. شهرام میریان با او گفتگو میکرد. و اما گفتگوی ویژه امروز که اون هم باز پخش، اختصاص داره به گفتگوی سام هدا خبرنگار رادیو فردا در دبی با یک آمریکایی که بعد از انتخابات 22 خرداد ماه به ایران سفر کرده است.
این روزها آمریکایی‌های کمی به ایران سفر می‌کنند، به ویژه در ماه‌های اخیر که ایران با بحران بعد از انتخابات روبرو است. با خبر شدم که یک استاد آمریکایی مقیم دبی به تازگی از ایران دیدن کرد. مدت‌ها بود که می‌خواست به ایران سفر کند و درست چند روز پس از انتخابات اخیر ایران به آرزویش رسید. او و یکی از دوستانش پس از گرفتن ویزا یک تور 2 هفته‌ای را انتخاب کردند که با ماشین آنها را به دیدن شهرهای ایران می برد. پای صحبت او می نشینیم تا از دیده ها و شنیده های او با خبر شدیم. مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا کریستوفر تورنتون، استادیار زبان انگلیسی در دانشگاه شیخ زاید امارات متحده عربی.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
اولین پرسش من از کریستوفر دلیل علاقه او به ایران بود. او در پاسخ گفت
I've been interested in Iran for a long time, even before I came to the
من خیلی وقته که به ایران علاقه مندم، خیلی قبل از اینکه به امارات بیام، شاید از 10-15-20 سال پیش، و به همون دلیل که تمام دنیا به ایران توجه داره، به خاطر مسائل سیاسی ایران و رابطش با آمریکا. بخشی از این علاقه به خاطر مسائل سیاسی اجتماعی بود و بخش دیگر به خاطر فرهنگ و تاریخ. من میدونستم که از نظر تاریخی ایران خیلی با کشورهای عربی تفاوت داره. امپراتوری و فرهنگ ایران اگرچه به خاورمیانه تعلق داره، اما با بقیه کشورهای عربی متفاوته.
گمان میکنم شما مدت زیادی است که در امارات زندگی میکنید.
4 years. Yes, I had experience in the experience here and also I'd lived in Egypt for a year.
4 ساله. بله، من 4 سال تجربه زندگی در امارات دارم و قبل از اون هم 1 سال در مصر بودم. سفرهای زیادی در خاورمیانه کردم و با جهان اسلام، خاورمیانه و فرهنگ عرب آشنام. 15 ساله که در دانشگاه درس میدم. بیشتر کلاسای من درباره سینما، تئاتر و نویسندگی بوده. خودم رو بیشتر یه نویسنده میدونم تا یک استاد دانشگاه. بیشتر یه نویسندم که درس میده و نه یه معلم که گاهی هم چیزی می نویسه.
And I consider myself more of a writer who teaches than a teacher who does some writing.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سفر شما از تهران شروع شد. کدام شهرهای ایران را دیدید؟
Yes, started 3 days Tehran, went out to Kermanshah, then to down through Qom, Hamadan, Kashan.
بله، من 3 روز در تهران بودم و بعد به کرمانشاه، همدان، قم، کاشان، یزد، اصفهان و شیراز رفتم و ابیان. جاهای زیادی رو دیدم، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و روستاها. و جالبیش در این بود که همه جا رو با ماشین رفتم. این یک سفر جاده‌ای بود و من شهرها و روستاها و زندگی مردم عادی رو دیدم، در پمپ بنزین ها و دکان های میوه فروشی و زندگی روزمره در کنار جاده ها.
آیا فرصت معاشرت با مردم ایران را داشتید؟
Yes, that was one of the aspects of the trip too that I was very pleased. And
so بله، این یکی از جنبه‌های جالب این سفر بود و من فرصت کردم تا ایرانیان زیادی رو ببینم و هر روز عصر با اونا در کافه و رستوران صحبت کنم.
شما 6 روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری وارد ایران شدید.
بله، درست در بحبوحه تنش‌های سیاسی بعد از انتخابات. پیش از رفتن به ما میگفتن که تهران ناآرامه و البته ما میدونستیم. انتخابات 22 خرداد برگزار شد و ما 28 خرداد وارد تهران شدیم. پیش از رفتن ما فیلم‌های تظاهرات رو توی تلویزیون میدیدیم و میدونستیم که کجا قراره بریم.
برخورد مردم با شما به عنوان یک آمریکایی چطور بود و چه احساسی داشتید؟
Well, the people's reactions to me, people, some others have asked me, even Americans have asked me if I encountered any anti-American sort of sentiment, but absolutely none. I was surprised. One thing that surprised me that the people were not that surprised to see an American.
خیلی ها و از جمله بسیاری از آمریکایی ها از من میپرسیدند که هیچ احساسات ضد آمریکایی دیدم. من مطلقاً چیزی ندیدم. برای من عجیب بود که مردم از دیدن یک آمریکایی در ایران تعجب نمی‌کنند. برخورد اونا عادی بود، نمیگم سرد بود، ولی خیلی راحت برخورد می‌کردند و در نهایت خوشحال می‌شدند. هیچ برخورد ناراحت کننده‌ای با کسی نداشتم. چند بار متوجه شدم وقتی از من می‌پرسند که کجایی هستم و من میگم آمریکایی، یه برقی تو چشماشون ظاهر میشه. یه جور تحسین که ساختگی هم نبود. خیلی وقتا ما تعارف میکنیم که چندان واقعی هم نیستن، اما وقتی من میگم که آمریکایی هستم، به طور غریزی احساس یک نوع برخورد مثبت میکردم. من شنیده بودم که ایران یکی از کشورهای آمریکا دوست جهانه، به خصوص در میان مردم کوچه و بازار. در نتیجه من از این برخورد مردم تعجب نمیکردم.
Pleasant to hear that. I wasn't terribly surprised because I'd always heard that Iran was one of the most US-friendly countries in terms of its the people on the streets and the society.
ایران را به عنوان یک کشور اسلامی چگونه دیدید؟
One of the things that I've said to several other people that asked me my perceptions about and is very specific is gender interactions.
چیزی که خیلی به چشم میخوره و من به همه گفتم، میزان معاشرت با جنس مخالف در ایرانه. در کشورهای جنوبی خلیج فارس شما هرگز نمیبینید که یک زن با یک مرد غریبه اصلا حرف بزنه. این حرومه و اتفاق هم نمیفته. اما چیزی که من در ایران متوجه شدم، توی پارک‌ها زن‌ها سر صحبت رو با من باز می‌کردن. برای اونا اشکالی نداشت که بپرسن چطوری و از کجا میای، و این فقط یک کنجکاوی ساده بود. زن‌ها با پرسیدن این سوال‌های ساده سر صحبت رو باز می‌کردن. من یک چنین چیزی رو فقط در آزادترین کشورهای عربی مثل لبنان و شهرهای مثل بیروت دیدم. حتی در روستاهای ایران هم زنان پیری رو می‌بینی که با چادر کنار راه نشستن و وقتی از کنار اونا می‌شدم خیلی راحت سلام می‌کردم. یک چنین چیزهای ساده رو در کشور عربی نمی‌بینید. برخلاف کشور عربی، در ایران مذهب همه چیز جامعه نیست. من در سفرهام به کشور عربی متوجه شدم که اسلام چسب جامعه است. ارزش‌های اسلامی ضوابط زندگی فردی و اجتماعی رو تعیین می‌کنه. اما من این احساس رو در ایران نداشتم. اسلام یکی از عناصر اجتماع است و بعضی از مردم از بعضی دیگر بیشتر مذهبی‌اند. اما همونطور که یکی اشاره کرد و من تازه وارد هم احساس کردم، اتحاد فرهنگی ایران فقط به خاطر مذهب نیست. جنبه‌های فرهنگی دیگه هم حضور دارن. چیزایی مثل موسیقی، شعر، معماری و ادبیات. جنبه‌های غیر مذهبی و نه فقط
مذهبی. در این سفر متوجه نقطه نظرات مردم عادی هم شدید؟
Somewhat. I've got some Iranian friends already, so it wasn't tremendously door opening.
تو اندازه من دوستای ایرانی زیادی دارم و در این سفر چیز خارق‌العاده‌ای اتفاق نیفتاد. با چند آمریکایی که به ایران سفر کرده بودن هم صحبت کردم. از اینکه ایرانی‌ها چقدر راحت صحبت می‌کنن متعجب شدم. مردم خیلی راحت راجع به چیزهایی صحبت می‌کنن که حاضر به طرح اون با رسانه‌های جمعی در داخل کشور نیستن. اما اونا با بیگانگان آمریکایی‌ها احساس راحتی می‌کنن. در این سفر من متوجه شدم که ایران خیلی پیچیده‌تر از اون چیزیه که از بیرون دیده میشه. من و خیلی از آمریکایی‌ها تا همین اواخر متوجه این موضوع نبودیم. موضوع فقط به یک حکومت مذهبی در ایران و جهان غیر مذهبی خلاصه نمیشه. و یا اینکه در ایران فقط دو گروه تندرو و اصلاح طلب هست. وضعیت الان به این سادگی نیست. بعد از رفتن به ایران متوجه شدم که اوضاع اجتماعی و سیاسی خیلی پیچیده‌تر از ایناست. و اصلا باورهای مردم رو نمیشه به سادگی دسته‌بندی کرد. در کشورهای غربی این باور عمومی وجود داره که رهبران جامعه انعکاسی از خود جامعه هستند و این باور درست هم هست چون که رهبران انتخابی‌اند و در نتیجه معرف جامعه هستند. ولی در مورد کشوری مثل ایران این قضیه صدق نمی‌کنه. به خاطر تصویرهای تلویزیونی از تظاهرات ایران ما که در ایران بودیم نمی‌دونستیم که چقدر در آمریکا به اون توجه شده. اما وقتی از خواهرم در شیکاگو پرسیدم او گفت که پوشش خبری رسانه‌های آمریکایی از حوادث پس از انتخابات ایران خیلی زیاد بوده و تمام روز اخبار ایران رو با تصاویر و تحلیل‌ها پخش می‌کردند. حالا مردم آمریکا تصویر روشنی از ایران دارن و خیلی با مردم ایران احساس همدردی میکنن.
So I asked my sister back in Chicago, was there a lot of media attention? Oh, she said it was huge every single day, just lots and lots. All the news was just flooded with images from Iran of the protests and the analysis of what was going on. So people got a starkly different image and much more sympathy for Iranian society and Iranian people.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیا باز هم دوست دارید به ایران سفر کنید؟
Yes, very much. Yeah, there was a lot of parts that I
بله خیلی زیاد. خیلی از جاها بود که فرصت نشد ببینم. خوشحالم خیلی از شهرهای اصلی رو دیدم. ولی دلم میخواد تبریز رو هم ببینم. همینطور ساحل دریای مازندران
رو.
حالا که سفر شما تمام شده، آیا قصد دارید چیزی بنویسید؟
Well, I already have. Yes, one that's been submitted to a publication in the US and I've a few.
همین حالاش هم نوشتم. بله، مطلبی نوشتم و برای چاپ به یک ناشر آمریکایی دادم. فکرایی هم برای چند مقاله دیگه دارم. چیزهایی که خواننده غربی و به خصوص خواننده آمریکایی دلش میخواد بدونه و زیاد هم گیرش نمیاد. کتابهایی که به حالت کوچه و بازار و احساسات مردم بپردازه و زندگی روزمره رو بیان کنه. فکرهای من تحلیلی یا پژوهشی نیستن، بیشتر داستانن. زنده کردن تجربه دیدار با مردم ایران و انتقال اون به خوانندگان آمریکایی.
That would bring the experience to life, or people would have experience, have a sense of what the encounters with the people is like.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
گفتگوی گزارشگر رادیو فردا در دبی را میشنیدید با کریستوفر تورنتون، استادیار رشته انگلیسی دانشگاه شیخ زاید در امارات متحده عربی. با ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در پایان این مجله نیمروزی اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 00420221124113. تکرار میکنم، 00420221124113. و شاید که مایل باشید برای ما اسمس بفرستید. تلفن اسمس گیر ما 00420 603 87 41 50 00 420 603 87 41 50. 30 دقیقه دیگر در بخش 15 دقیقه خبر و گزارش با شما خواهیم بود، اما اکنون موسیقی دلپذیر رادیو فردا و نکته ها یه فراوان پزشکی و اجتماعی در انتظار شماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من هنوز چشمون راه تو دوم برگردی دوباره، فکر نمیکردی تو این همه منتظر دومونه. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو با منش سخت بودم و از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی. همه جوانی جلو روته، آنمای جالب سر راته، چرا باید یه قصه یه تکراری بخونی؟ افسوس به سر افسوس، افسوس به سر افسوس، وقتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده از تو. میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت دروغ نمیگفتی، غیر چند بار اونم از روی اجبار. میگی روها دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل بیخوا. گفتی من تقدیر و سرنوشتتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم استاده، تقدر کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشقت، حرفای داغه ندیدم، زمانت اجرایی نداره. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. بیان خوش آخر قصه تموم میشه غم و غصه، اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره، خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تو من نداشتن. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نمونی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده از تو. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نمونی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده
نوای خاطره انگیز نسل دیروز، صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
پاشو گلدونو بیا، وقتش سنبول بکاری اگه نوروزم نیاد. با یه غزل ای میاریم نگو فروردین ما، هم سالی مونده تا بیا. ایده عاشق هر شبه حقیم و ساعت نمیخواد، بی بهارم میشه گاهی خواب نرگس ببینی. وقت و بی وقت خونه صفره یه حفظی بچینی. پاشو 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 گلدونو بیا، وقتش سنبول بکاری شگم باره. هنوز رو سرن گشتای تو سوز خوش تاره. هنوز یه سبب سلامتی هنوز تو گنجه تنه، یه کتاب خورشید هنوز تو بقچه دل منه. من دیگه منتظره هیچ کسی نیستم بیاد، دل من از آسمون معجزه اصلا نمیخواد. چشم راه چه کسی نشستی پای پنجره، دست بی منت تو پر از بهار منتظره. پاشو 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 گلدون و بیاد،
تازه ها از رادیو فردا.
حامد نیکپی، آهنگساز و خواننده سرشناس ایرانی، در ادامه تور کنسرت‌هایش راهی لس آنجلس آمریکا می‌شود. نیکپی به همراه گروه نوازندگان بین‌المللی‌اش 3 اکتبر امسال کنسرتی تلفیقی از موسیقی ایرانی و فلامنکوی اسپانیایی را برای هوادارانش به اجرا می‌گذارد. نیکپی خواننده آهنگ معروف خس و خاشاک تویست که پس از ناآرامی‌های اخیر ایران ساخته شد و در بین ایرانیان محبوبیت زیادی یافت. او تور کنسرت‌های سال 2009 خود را اواسط اوت امسال از کانادا آغاز کرد و پس از چندین اجرا در شهرهای مختلف کانادا و آمریکا حال راهی لس آنجلس می‌شود. نیکپی به همراه 4 نوازنده بین‌المللی در کنسرت اکتبر جدیدترین ساخته‌های خود از آلبوم آسوده در راه را به اجرا می‌گذارد.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
Yang kontinuer. Oh, dan har. Tu vet det.
صدا خون فردا رو دریا که تو راه تو دستات خوشید و ماه ما که رفتیم از گذشته خدایی نگاه به ما کنه
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
The greatest threat facing the world today is the marriage between religious fundamentalism and the weapons of mass destruction. The most urgent challenge facing this body today is to prevent the tyrants of Tehran from acquiring nuclear weapons.
ما باور داریم که هیچ قدرتی و هیچ کس در دنیا جرأت اندیشیدن به تعدی به حقوق ملت ایران را ندارد.
Iran must not allow its actions to prevent the international community from moving forward to a more peaceful era.
جا آب جوب جاریه اینجا خوب جاییه آره خوب جاییه درخت و سب و رنگ کاج و سر و سرد و غر و مرد و زمی خندن و میزنن با هم هفت بلند مردمم بی درد و غم با هم من میگن خوشم دیدم خودم که هدف هر کی اینه که سبسه علف هر سی بی جا نمیخوام
بی جا نمیخوام
بی جا نمیخوام باشم جا
کوچه خیلی خوبه خونه خیلی دوره کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته رو برومه بچه ها تو کوچه با توپ لاستیکیشون میام بیرون دونه دونه آمادم به پنجره دستش صرفشه کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه بابا سر کاره بابا فکر ماهه بابا قهرمانه آره بابا قهرمانه
عب نیست بالا ما تا سفید بشه شهر ما باز دوتا بال ما میریم با هم بالا میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی نگران نمیشم میدونم فردا با مایی شب و آروم با خنده خوابیدن صبح و آسوم سر کار میرن حرف تو حرف نمیره دست تو دست دیگه هرکی هر جا میره آسمونی زالوده سفید مثل فالوده لابود اون بالا یکی فکر ما بوده هیچ جا نمیخوام باشم جز اونجا مدرسه میخوره دوباره قبرسه وقتشه برم خونه کوره پشتیم بند صرف کوچه ها رو را میرم اینجا همه خوبن صبح تا شب یه مش دادن میموندم خونم در و توری پنجره باز هر روز میاد خبر شاد میزنیم هنجره داد این روزا رو نبره با ما همه با همین اینجا همه راحتیم تو سرزمین مادرین اینجا تو ایران زمین
که روی بومه خونه نشست رو برونه بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه مامان مشغول آشپزی حرف داره باش کسی یه گوش ناراحت نشسته دستش دست ما کاغذی و بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا قهرمانه آره بابا قهرمانه
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره. Thank you.